که تأثیر آن قرار میگیرند و اثر در آنها ظاهر میشه، به قول شاعر بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این یک واقعیتی است که دقیقا همان گونه که می‌بینیم اعضاء یک بدن کاملا با یکدیگر مرتبطند و هر کدام از این اعضاء در جای خودش داره فعالیتی را انجام میده که در استفاده جمعی از بدن این فعالیت جزئی مؤثره. قلب یک جزئی از بدن انسانه، اما جزء حساس و غیر قابل جبران. اگر خدای ناخواسته خللی درش به وجود بیاد، بدن دچار آسیب جدی و کلی میشه. روی این جهت ما میگیم ارتباط و پیوند بین اعضاء بدن چقدر میتونه در سلامت بدن و جسم مفید باشه. عیناً یک جامعه هم همینطوره. تمام اعضاء یک جامعه اینها با هم پیوند دارن و هر کدامشون در جایگاه خودشون به نوعی میتونه در بقیه انسانها اثر بگذاره. حالا بعضی ها اثراتشون کمتر است، مثل موی سر یا ناخن بدن میمونن که حتی اگر یه مقداری از اینها کم شد، نه تنها ضرر به حساب نمیاد بلکه خودش نفعی هم داره. مرگ همیشه بد نیست. همه جا مرگ به عنوان یک مسئله منفی نباید بهش نگاه بشود. اگر ما تصور کنیم که از اولین آدمی که به دنیا آمده بود تا الان هیچ کس نمی‌مرد، اون وقت می‌دیدیم که زندگی کردن برای انسان‌ها چقدر می‌تونه مشکل ساز و سخت باشه. حالا که این همه دارن با سرعت هرچه تمام‌تر و با مسابقه‌ای که بین خودشون گذاشتن می‌میرن، جمعیت دنیا امروز به حد سرسام آور رسیده و بشر داره تلاش می‌کنه که ببینه چجور می‌تونه این جمعیت انبوه را روی یک کره خاکی محدود جا بده. چند تا لطف خدا به مردم کرده است. یکی این که بشر اولیه از نظر قد و هیکل بسیار عجیب بوده، طوری که ما درباره قوم عاد می‌خوانیم که قد اینا که از نظر طول بدنشون باشه 40 ذرع بوده. 40 ذرع یعنی 30 متر. قد که 30 متر باشه معلومه که پهنای بدن هم به همون نسبت باید در نظر گرفته بشه اگر ما یه مترمون یا یه متر و 20 سانتمون رو زمینه بقیهش تو زمینه، از نظر عرضی شما میبینید که 80-90 سانت عرض بدن آدم میشه. حالا 30 متر قد چقدر عرض بدنشون بوده؟ آنهایی که رفتن سوریه یکی از جاهایی که برای بازدید میبرن برای قبر فرزند آدم حابیله، وقتی آدم میره اونجا میبینه یه قبری 6 متری اونجا. من گفتم شاید یه افتی شروع کرده به چندن خرده شده، به همین 6 متر قناعت کرده، پاها رو جمع کرده مثلا و بدن برادرش رو دفن کرده. اگه روز 30 متر قد اصحاب و قوم عاد حساب کنیم، 6 متر قد چیز زیاد مهمی به نظر نمیاد، جای تعجب هم ندارن. یعنی واقعا وقتی آدم بنشینه فکر کنه میبینه در بین ماهی های دریا یه ماهی هست یه سان تمام طول بدنشه تو اوج بلوغ که میرسد، یه وار یا نهنگ هم داریم که 40 متر طول بدنش میشه، 40 متر قد داره واقعا، بعید نیست. و لذا میفرمایند که بعد هی بشر شروع کرد از نظر جسمی تحلیل رفتن و کوچک شدن، یه ادم از اون برغلطیدن، اینقدر کوتاه شدن که به عنوان کوتوله ها معروفن و الان در دنیای ما هم یه قومی در آفریقا زندگی میکنن که حد اکثر قد اونها 70 سانته، یعنی مردان کاملشون و زنان کامل 70 سال بیشتر قد پیدا نمی کنن. الان هستن کوتوله هایی که همه ویژگی های انسان رو دارن اما از نظر قدی بیشتر از 70 سال اصلا روش نمی کنن. خب بشر اگه بنا بود که نمی مرد، موجودات دیگر نمی‌مرد. مرگ در بین بسیاری از موجودات از انسان شگفت‌انگیزتره. یک پشه خیلی که عمر بکند 40 روزه، بعد از 40 روز میمیره. اگر بنا بود پشه ها مثل انسان 100 سال بخوان عمر کنند، وقت چه زندگی پیدا میکردیم؟ پس نمیتونیم بگیم که همه چیز بد است. همونطوری که عرض کردم موی سر یا ناخن با این که برای بدن خیلی مهمه، دفع میکروب های بدن است. خدا در انتهای بدن انسان یا ناخن قرار داده مثل انتهای دست، انتهای پا، و یا مو قرار داده مثل سر که موی سر روشن میکنه، و درد رو از اینا برداشته که بتونن کوتاهش کنن، برای اینکه بیش از حدش هم ضرورتی نداره. برای انسان هیچ نفعی اضافه تر از یه حد معمولش نداره. حالا فرض کنید یک زن اگر علاقه من باشه به این که موی سرش رو کوتاه نکنه، اگه 2 متر و نیم مو پیدا کرد و شما خواهد بکنه، بله مجبوره که برای هر باری که میخواد این موها رو شانه کنه 3 ساعت وقت بگذاره تا این موها شانه بشه. لذار یه عده از این بر میخواستن از بیخ سر میرن موهاشون رو کوتاه میکنن که گرفتار شانه کردن نشن، یه عده از اومد میزنن دیگه حدود مثلا 40 سانت 50 سانت 80 سانت دیگه میگذرن موی سر بلند بشه، اضافه که مجبورن، چاره ای ندارن، مجبورن بچینن. ناخن رو میشه اصلا نچی؟ نه. این مرد جز انظام طبیعی و هستی و آفرینش. اما اثر دارن، یعنی همین موی و ناخنی که ما تصور میکنیم که اضافه است و میریم میچینیم، در رشد بدن انسان فوق العاده تأثیر میذاره. اگر یک موجودی مثل انسان تمام موهای بدنش کاملا ریخته بشه، میگن از نظر جسمی دچار یه نوع بیماری خاصی که این بیماری خاص بیشتر حالت سرطان بدن و پوست رو به دنبال خودش داره، اون درش هم مشکل سازه. حالا انسان ها دقیقا مثل یک پیکر با همدیگه مرتبطن. بعضی ها مثل قلب حساسن و بار سنگین عظیم و حیات جامعه رو دوششونه، مثل انبیاء، اولیاء بزرگوار الهی و شخصیت‌های ارزشمند، پیامبران و امامان، که اینا نقششون نقش اداره جامعه است. اگر از دنیا برن بدن از کار میفته. و رضا خدا میکرد لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر در روی زمین حجت نباشه، زمین اهلش رو فرو میبره، یعنی بشری دیگه وجود پیدا نمی کنه. این مسئله رو آدم در قضیه کلونی یعنی به حساب زنبور عسل به خوبی میبینه. ملکه زنبور عسل وجودش در کندو وجود قلب برای بدنه. اگر شما ببینید در یک کندو رو باز کنید، ملکه رو از داخل این کندو بیارید بیرون، ظرف کمتر از نصف روز تمام زنبوران این کندو میمیرن. اونقدر ارتباطشون با هم دقیق و حساب شده. اما در قبال اینا یه عده هستن که هیچ اثری ندارد وجود یا عدمشان، اونقدر ضرر زننده نیست، آسیب به زندگی نمیرسونه. قرآن مجید در سوره مبارکه دخان آیه 29 میفرماید کذالک به اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. یعنی ما یک قوم جدیدی را آوردیم به جای اون قومی که خائن و گناهکار بودند، جایگزین کردیم. این در یک جای دیگر می‌فرماید اگر شما مردم یه مقداری به قول ما بی‌مزدی کردید، عبادت خدا رو نکردید، ایشع یذهبکم، خدا شما که اهل معصیت هستید رو می‌بره و یعت به قوم جدید، یه عده دیگه رو می‌آورد. و لیس علی الله و لیس ذلک علی الله به عزیز، برای خدا کار مهمی هم نیست. خب این قوم بیاد شو کنن، یحبونه یحبهم و یحبونه، یه عده ای که هم خدا اونها رو دوست داشته باشد هم اونا خدا رو دوست داشته باشن، به جای شما میگذاره. یعنی فکر نکنید ما در اگر یه بنده هستیم که زیر بار فرمان خدا نمیریم، پس دیگه عالم هستی متوسط میشه. خدا میفرماید اگر شما هم زیر بار عبادت نرید، ما شما رو از بین میبریم، یه قومی رو جایگزین شما میکنیم که فقط خدا رو عبادت کنن، هم خدا رو دوست داشته باشن و هم خدا اونها رو دوست داشته باشن. حالا در اینجا می‌فرمایند که اینها عذاب شدن به خاطر گناهانی که در زندگی خودشون مرتکب شده بودن. فما بکت علیه مستما، آسمان بر اینها گریه نکرد و الارض، زمین هم برای اینها اشک نریخت. و ما خانو منظرین، اصلا به حساب نمی آمدن، جایی زیاد مهمی نداشت. با این عبارت آدم می تواند بفهمه که بعضی ها وجودشون در جامعه به حدی حساس و مهمه که نه تنها روی زمین میتونن اثر بگذارن، بلکه آثار وجودیشون در آسمانها هم گذاشته میشه. وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام میخواستن برن برای معراج، نقل میکنن خوشونه که گذاشتن روی صخره بیت المقدس که الان هم جزو معلقات سبعه بهش میگن، عجایب هفتگانه، یکیش صخره بیت المقدسه. پیغمبر خوشونه گذاشتن روی این صخره که هر روزشون برای معراج رو آغاز بکنن، حمام کوه از جا کنده شد و دنبال حضرت شروع کرد حرکت کردن. حضرت بهش اشاره کردن قم، کجا داری میاد؟ همینجا بمان. جاذبه وجود پیغمبر آنچنان او رو مجذوب کرده بود که دنبال حضرت از جا کنده شد و شروع کرد بره بالا. خطاب شدن اینجا بمان. الان بدون هیچ سطوحی که داشته باشد ایستن معلقه بین زمین و آسمانه و این نشون میده که ارتباط کائنات با شخصیت های مثل پیغمبر ارتباط بسیار بسیار حساس و مهمی است. به هیچ عنوان نمیشه این رابطه رو از بین برد. حالا ما میبینیم حتی گاهی اونقدر این مسئله مهم میشه که انسانی مثل پیغمبر دقیقا اثر میکنن در خورشید و ما. مسجدی هست معروف به مسجد رد و شمس، جز مسجدهای معروف مکه. وقتی آدم میره اونجا میپرسه میگن فلان مسجد دوشم هست، هنوزم مردم میرن زیارت میکنن. پیغمبر اسلام با انگشتشون اشاره کردن که خورشید برگرده به جای موقعیت و تجلیت نمازی که امیرالمومنین به خاطر اینکه سر مبارک پیغمبر روی زانوشون بود نتونستن نماز مستحبی خودشون رو بخوانن. چون بعضی گفتن نماز واجب ولی کم با معیارهای دینی جور در نمیاد. نماز مستحبی بوده ولی اونها به نمازهای مستحبی بسیار اهمیت میدادن. پیغمبر سر مبارکشون رو گذاشتن روی زانوی امیرالمومنین، وحی برایشون شروع کرد نازل بشه. طول کشید این وحی، اینقدر طول کشید تا فضیلت نماز مستحبی هم گذشت. وقتی به خود آمدند و حالت عادی بر حضرت وارد شد، دیدند که فضیلت نماز از بین رفته، دعا کردم که خدایا خورشید را برای علی برگردان تا فضیلت نماز او از بین نره. خورشید برگشت، امیرالمومنین نماز خواندن، دوباره خورشید رفت جایی که باید باشه، نه برگشت اون جایی که ازش برگشته بود. یعنی نیم ساعت فاصله را همونطور که یه عقربه ساعت وقتی داره حرکت میکنه، شما اگه این ساعت رو برگردون دید عقب، و بعد از اینکه کار رو خواستید انجام بدید، حالا دو مرتبه برش میگردونید رو نیم ساعت بعد از اون زمان براتون امکان پذیره. به بند خدایی این حساب شوخی داریم با هم. دیدم که ساعت تقریبا 1:30 بعد از نصف شب تلفن زنگ خورد. وحشت کردم، بلند شدم، دیدم یه پیام برای من رسیده. پیام رو که نگاه کردم دیدم نوشته الان ساعت 6 بامداد است. دروغ نگو. دویدیم بیرون به خیال مجلسه مردم از بین رفت و ساعت مشکل داره. دویدیم بیرون دیدم همه ساعت درست. بعد بعدشم تلفن کردم بهش که بنده خدا این چه کاری بود کردی؟ گفت که هر کاری کردم خوابم نمی برد. گفتم دلو خوابی تو هم بشیدن. خب ظلمه، ساعت 1:30 بعد نصف شب خوابت نمی بره برای من باید پیام بذاری تو و من رو این دو پریشان کنی. خیال کردم نماز منبر مظلوم از بین رفت. الان باید سر به پوش کردم که این آقا بعدی رو داد نگیم. میشه برش کردون، زمان دست کیه؟ دست خدا. اما خدا این قدرت را در اختیار پیغمبر میگذاره که با انگوش اشاره کند خورشید برگرده. این تصرفه. یا مسئله شق القمری که قرآن میفرماید اقتربت ساعت و من شق القمر. تمام مردم دنیا دیدن و این واقعیت پیدا کرد. پیغمبر به امر الهی با انگشتشون از روی زمین اشاره کردن ماه از بسر طولید شد. نصف ماه طرف سمت راست، نصف طرف سمت چپ قرار گرفت. همان دیدن. این نشون میده که انسانی که یک موجود از مجموعه موجودات عالم هستیه میتونه در عالم هستی هم اثر بگذاره، هم در زمین هم در آسمان. باز در قرآن آیه داریم که میفرموید اثرات وضعی بدن ممکنه بگذاره. ظهر الفساد که بر و بحر به ما کسبت عیدنا. این اعمال و رفتار مردم در آسمان و در زمین اثر میکنه. گناه میکنن مردم دیگه باران نمیاد. یعنی در روایات که چرا باران نیامد میگن به خاطر گناه مردم آسمان این رابطه رو برقرار میکنه که دیگه بارندگی ازش نشود. عکسش هم داریم. فلو کان اهل القریه آمنو یا ولو ان اهل القریه آمنو و اتقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء و الارض. یعنی اگر مردم ایمان به خدا می آوردن و تقوای الهی پیشه می کردن ما تمام درهای آسمان و زمین رو بهشون باز می کردیم. این تأثیر موجودات در هم دیگر و انسان در تمام موجودیت جهان. حالا دامنه بحث خیلی وسیعه. اگر بخوام مواردی که قرآن نشون میده که این تفسیر وجود دارد، سخر لکم الشمس و القمر، سخر لکم الليل و النهار، سخر لکم الفلک به تجلیت البحر به امره، اینا همه نشون دهنده تأثیر وجودی بشر در عالم آفرینش. اما یه جاهایی از دست ما هم خارج می شود. ما می بینیم در دو زمان روایت داریم که در دو زمان آسمان تا 40 روز اشک می ریزد، گریه می کرد. اما نه گریه به معنایی که ما از چشمانمون گریه می کنیم اشک می ریزد. 40 روز آسمان گریه کرد برای حضرت یحیی بعد از شهادت حضرت یحیی. از امام سوال میکنن که این چجور بوده؟ چه جور مسئله گریه آسمان بوده؟ حضرت از جواب میفرمید وقتی خدا میخواست خورشید را تابع کنه در عرض این چهل روز از زمان شهادت حضرت یحیی تا زمان روز چهلم هر روز صبح مردم نگاه میکردن با طلوع خورشید یک قطعه بسیار بزرگی از قرمزی آسمان رو پر میکنه. شب هم وقتی میخواست غروب کنن نگاه میکردن میدیدن آسمان دوباره به همون حالت قرمزی شدید در آمد و بعد خورشید غروب میکرد. در مورد حضرت سید و شهدا هم داریم در روایت که از روز عاشورا که امام رو شهید کردن هر وقت خورشید طلوع یا غروب میکرد یه حمره طولانی، حمره به معنای قرمزیه، یه قرمزی خیلی خیلی وسیع تو آسمان دیده میشد. غروب هم که میخواست بکنه باز این قرمزی رو میدیدن. تیگاه این وقتا ما خود من اگر دفت کرده باشیم در یه مناطقی که نمیداری کمتر مانع دید وجود داره و مناطقی که معمولا حالت کبیری داره موقعی که بخواد خودشی خروب کنه میبینی که قرمزی مخصوصی در کف آسمان انگار آدم میبینه که زمین داره متصفی کنگاهی که بشیدن افق یا صبح موقعی که خورشید میخواد طلوع کنه در اینکه تو جاده های بیرون شهر باشه گاهی میبینه این صحنه را یه حالت حمره مغربیه یا مشرقیه وجود دارد. این قرمزی در این دو تا چهل روز به عمق خودش رسید و مردم همه دیدن. معلوم میشه که این قومی که در آیه آمده سما بکت علیه مستما و الارض و ما کانو منظرین یعنی اونا این قد وجودشون بی ارزش بود به خاطر کفری که درشون ظاهر شد که نه آسمان براشون نگران شد نه زمین نه اونهایی که در آسمان بودن نه اونهایی که در زمین بودن در حالی که در مورد وجود نازنین امام زمان امام حسین علیه السلام امام زمان عرضه می دارد و می فرماید یا من بشر علیه السماء و الارض ای کسی که آسمان و زمین برای یدیه یسو زیارت عاشورا می خواهید که و جلت و عظمت مصیبتوج فی السماوات الان جمیع اهل سماوات یعنی تمام آسمان ها در معرض این مصیبت بزرگ شهادت شما قرار گرفت. یا میگیم یا من بکت علیه ملیک السما ملائکه یا آسمان ها بر حضرت سید الشهدا سلام گریه کردن اشک ریختن. ممکنه این سوال به نظر بیاد که چرا میگن برای امام حسین اربعین بگیرید؟ چون قانون و طبیعی برای گذشتگان این بوده که یه روز در گذشت میگرفتن، یه روز سوم میگرفتن و یک روز هفته و بعد میرفتن دو سال. بعد از زمانی که مسئله شهادت حضرت سید الشهدا مطرح شد و دیدن که این چهل شبان روز خورشید با طلوع و غروبش این وضعیت رو داره اینا دیگه از اون موقع بعدشون برنامه گذاشتن که چهلم بگیرن اربعین میگیرن برای فرقی که از دنیا میره. اما اهل بیت بهمون سفارش کردن اصرار کردن که اگر شما خواستید برای ایمان خودتون ملاک بدید یکی از علامتهایی که میشه فهمید یه انسان مؤمن هست یا نیست اهمیت دادن به اربعین امام حسین به زیارت اربعین و که در روایت از امام صادق علیه السلام مرحوم محدث قمی حاجی عباس رضوان الله علیه صاحب مفاتیح الجنان، ایشون یه روایتی رو نقل میکنه و میفرماید یکی از علامت آن مؤمن اردشگهی اربعینه. یعنی اگر شما میبینید یه آدمی در برابر اربعین امام حسین بی‌تقوا بوده، بدونید از ایمان درش خبری نیست. بعضی میگن منظور زیارت اربعینه، به این معنا که باید در هنگامی که انسان مواجه میشه با روز اربعین امام حسین علیه السلام زیارت اربعین رو بخواند، که این زیارت اربعین خودش تازه یه بحث داره خیلی مفصل. و در کتاب مفاتیح زیارت اربعین امام حسین وجود دارد. برمی‌دارن این زیارت رو می‌خونن، حالا اگر انشاءالله توفیقی بود باید امروز به جناب عالی وساطی بگید که اگر براشون مقدوره حتما زیارت اربعین رو بخونن. اگر انسان راه نزدیک باشه که انشاءالله خدا نصیب بکنه سال آینده چنین روزی رو کنار حرم باصفای ابا عبدالله باشیم و اونجا انشاءالله بتونیم این زیارت ارزشمند و از نزدیک بخوانیم، که من شنیدم امروز 5 میلیون نفر زائر در کربلا. اللهم اجمعین کربلایی که یه روزی این جنایتکاران از خدا بی خبر نمیذاشتن یک نفر بره تو حرم امام حسین و راه رو اینطور بستند و فشار آوردن، خدا خواست این همه گریه و زکه و ناله و به نقصه اثر داره. این صد مردم توی جلسات اعتماد کردن به گفتن که آیا میشه کربلا رو ما ببینیم؟ از جوانی به پیری رسیدم، عاقبت کربلا را ندیدم. من یادم میاد اون موقعی که قبل از انقلاب مردم مثل چی میسوختن و میگفتن آیا میشه یه روز بیاد که ما هم بتونیم کربلا رو مشرف بشیم. خب خدا خواست الحمدلله با همه تجمعه هایی که شیعه در این وسط خورد و کشته هایی که داده شد، الحمدلله ببینید که اثرش خیلی زیاد بود. تونست به این نتیجه برسه که امروز ما شاهد باشیم 5 میلیون آدم از اطراف اجناف یاد که از این 5 میلیون نفر در حدود 2 میلیون نفرشون کسانی بودن که پیاده از مرزها تا خود کربلا رفت، پیاده رفت. این چیه؟ این عشق هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. سلام بر اون عزیزانی که به خاک و خون کشیده شدن و خون عزیزشان به زمین ریخت برای اینکه دین اسلام باقی بمونه. از همینجا دعاتون رو من روانه کنم. کنار حرم باصفای آقا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران اصحاب باوفایش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.